روشنگری از آغاز سوره یوسف. خداوند متعال می فرماید: آنگاه که یوسف به پدرش گفت ای پدر، در خواب 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم که سجده ام می کنند. گفت ای پسرکم، رویایت را برای برادرانت حکایت مکن که تو را حیله می اندیشند، زیرا شیطان آدمیان را دشمنی آشکار است و به این گونه پروردگارت تو را برمی انگیزد و تعبیر خوابها را به تو می آموزد و همچنان که نعمت خود را قبل از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان یعقوب هم تمام می کند که پروردگارت دانا و حکیم است. یوسف 4. در این آیات مسیر یوسف علیه السلام به سوی خداوند آغاز می شود. این آیات یک یادآوری می باشد از سوی خداوند دانای و حکیم برای یوسف علیه السلام از حقیقتی که در عالم زر به آن ارتقا پیدا کرده و به دلیل وجود حجاب جسد از هنگامی که خداوند او را آفرید و به این عالم ظلمانی یعنی عالم اجسام فرود آورد از آن غافل شد. حق تعالی می فرماید: شما از پیدایش نخست آگاهید، چرا به یادش نمی آورید؟ واقعه 64. یعنی شما در عالم زر آفریده شده بودید و خداوند شما را امتحان نمود و آنگاه که پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند آری، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن بی خبر بودیم، یا نگویید پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما نسلی بودیم پس از آنها. آیا به سبب کاری که باطل کنندگان کرده بودند ما را به هلاکت می رسانی؟ اعراف 172-173. در دعای روز قدیر که عمار ابن جوین ابو هارن هارون عبدی روایت کرده است، امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که دو رکعت نماز بخواند سپس سجده گذارد و 100 مرتبه شکر خداوند عزوجل را بگوید و پس از بالا آوردن سرش از سجده این دعا را بخواند: بار الها، از تو درخواست می کنم به این که ستایش تنها برای توست، یگانه ای و شریکی نداری، تو که یکتا و یگانه و بی‌نیازی، نمی‌زایی و نزاده می شوی و هیچ کس کف و همتای تو نمی باشد و اینکه محمد بنده و فرستاده تو است، درود تو بر او و خاندانش، ای کسی که هر روز در کاری هستی، همانطور که از جمله کارهای تو این است که مرا جزو اهل اجابت خود و اهل دینت و اهل دعوت خودت قرار دادی و به این ترتیب در آغاز آفرینشم از روی بخشش و کرم و جودت به من توفیق عطا فرمودی. سپس از سر لطف و رحمت و مهربانیت، پس از فضیلتی فضیلتی دیگر و پس از بخششی بخششی دیگر و به دنبال کرمی کرمی دیگر را به دنبال آوردی تا زمانی که این عهد را پس از تجدید آفرینشم برایم تجدید نمودی، در حالی که من بسیار فراموشکار، سهلنگار و غافل بودم، تو با یاد آوردن آن بر من نعمتت را استوار فرمودی و با آن بر من منت نهادی و مرا به آن هدایت نمودی. خدای من، آقای من و مولای من، در شأن تو است که این نعمت را بر من تمام کنی و آن را از من مگیری تا آن هنگام که مرا بر آن باز گردانی، در حالی که از من راضی و خوشنود هستی. تو شایسته ترین نعمت دهندگانی که نعمتت را بر من تمام کنی. بار خدایا دعوت کننده ات را شنیدیم و با منت تو او را اجابت نمودیم، پس ستایش تنها برای تو می باشد. پروردگارا بخششت را خواست داریم، در حالی که بازگشت به سوی تو می باشد. به خداوند ایمان آوردیم که یگانه است و شریکی ندارد و فرستاده اش محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کننده به سوی خدا را تصدیق کردیم و پاسخ گفتیم و در دوستی مولایمان و مولای مؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از فرستاده پیروی نمودیم. آن بنده خدا و برادر فرستاده اش راستگوی بزرگ، حجت بر آفریدگانش، تأیید کننده پیامبر و دین حق مبینش، علم و نشانه ای برای دین خدا، نگهدار علمش و صندوقچه علم خداوند، موضع سر خداوند و امین خداوند بر خلقش و گواه و شاهد در بین آفریدگانش. ای پروردگار ما، شنیدیم که منادی به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. پس ای پروردگار ما، گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را از ما بزدای و ما را همراه نیکان بمیران. ای پروردگار ما، عطا کن به ما آنچه را که به زبان فرستادگانت به ما وعده دادهی و ما را در روز قیامت رسوا مکن که تو در وعده خیش خلاف نمی کنی. پس ای پروردگار ما، ما با منت و لطف تو دعوت کننده ات را اجابت نمودیم و از فرستاده پیروی و او را تصدیق نمودیم و مولای مؤمنین را نیز تصدیق نمودیم و به جبت و طاغوت کافر شدیم. پس آن کس را که ولایتش را پذیرفتیم ولی ما قرار بده و ما را با امامانمان محشور کن، چرا که ما به آنان ایمان و یقین داریم و تسلیم آنها هستیم، به پنهان و آشکار ایشان ایمان داریم و به حاضر و غایب و زنده آنان و به آنان به عنوان امامان و رهبران و سروران رضایت دادیم. اینکه حساب ما بین ما و بین خداوند به واسطه آنان نه آفریده هایش باشد، هیچ کسی را به عوض آنها نمی پذیریم و هیچ دوست و ولیجه‌ای غیر از آنان بر نمی گیریم. از تمام کسانی که دشمن آنها هستند و با ایشان سر جنگ دارند، از جن و انس، از اولین و آخرین در پیشگاه خداوند براعت می جوییم. به جبت و طاغوت و بت‌های چهارگانه و پیروان و یاران آنها و همه کسانی که دوستشان دارند، از جن و انس، از ابتدای روزگار تا انتهایش کافر شدیم. این سخن امام علیه السلام، یعنی پس از تجدید آفرینشم، یعنی تو مرا پس از این که در عالم زر خلق فرمودی در این دنیا آفریدی، و این سخن ایشان علیه السلام یعنی این عهد را برایم تجدید نمودی، یعنی به یادم آوردی و مرا در این دنیا اقرار کننده به ولایت اولیای تو یعنی پیامبران و اوصیا علیهم السلام قرار دادی، همان گونه که آن هنگام که مرا در عالم زر خلق نمودی با فضل تو به آن اقرار نمودم. پس چرا به یاد نمی آورید و چرا تلاش نمی کنید و از خداوند نمی خواهیم که به یادتان بیاورد، حال آن که آن هنگام که حجاب ها برداشته شود و همانند انبیا علیهم السلام حقایق ملکوت برای انسان کشف گردد، همه به یاد می آورند. به این ترتیب ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گردد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، انعام 75. همچنین مخاطب در ابتدای سوره یوسف علیه السلام بهترین آفریده خداوند یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را برایت حکایت می کنیم که تو قبل از این از بی خبران بودی. یوسف 3. یعنی تو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به این عالم فرود آمدی و حقیقت تو از خودت پوشانیده شد و به این وسیله خداوند تو را در این دنیا در امتحان دوم آزمود و تو بار دیگر پیروز مسابقه شدی. پس از اینکه در امتحان اول و در عالم زر در مسابقه پیشی گرفتی و پیروز شدی، حق تعالی می فرماید و این چنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است، ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم با آن هدایت کنیم و تو به راه راست راه می نمایی. شورا 52. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آن را نمی دانستم تا اینکه اکنون جبرئیل علیه السلام مرا از آن با خبر نمود و همچنین چیزی از کتاب و دینش نمی دانستم تا اینکه پروردگارم به من آموخت. خداوند عز و جل می فرماید و این چنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است. از ابو حمزه روایت شده است که گفت از ابا عبدالله علیه السلام از علم پرسیدم، آیا همان علمی است که عالم آن را از زبان مردان فرا می گیرد یا در کتاب نزد شما می باشد و آن را می خوانید و از آن آگاه می شوید؟ فرمود این موضوع برتر و بالاتر از اینها می باشد. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده ای؟ و این چنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است. سپس فرمود یاران شما در مورد این آیه چه می گویند؟ آیا این طور می خوانند که در آن موقع پیامبر نمی دانست کتاب چیست و ایمان کدام است؟ گفتم جانم به فدایت نمی دانم چه می گویند. فرمود آری، در وضعیتی بود که نمی دانست کتاب چیست و ایمان کدام است تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را فرستاد و وقتی آن را به او وحی کرد آنگاه علم و فهم را با آن به او آموخت. این روحی است که خداوند متعال به هر که بخواهد عطا می فرماید که اگر آن را به بنده ای عطا فرماید فهم را به او آموخته است. اصول کافی جلد 1 صفحه 274. بنابر این پیامبران و اوصیا علیهم السلام در این عالم امتحان می شوند، همانطور که غیر از آنان از امتحان اول و ایمان اول در عالم زر غافل شدند و بر آن پرده نهاده شده است. آنان علیهم السلام نیز محجوب شده اند تا این امتحان دوم برای همگان عادلانه صورت پذیرد، بنابر این جملگی به واسطه حجاب جسد از عالم زر غافل شدند و آنچه مطلوب است این است که روح به درجه ای از رهایی برسد تا انسان حقیقت را بشناسد و در ملکوت آسمان ها نظاره کند. پیامبران و اوصیا آزاد و رها شدند و باید همه به چنین مرتبه ای برسند تا از این آزمون سربلند بیرون آیند. خداوند سبحان و متعال همه فرزندان آدم را بر فطرت یکسانی قرار داده است تا کلمه او سبحان و متعال که عادل و حکیم است به پایان برسد. همگی بر فطرت شناخت نامهای نیکوی خداوند سبحان سرشته شده اند تا وجه خداوند و نامهای نیکوی او گردند و هر کس کوتاهی ورزد بهره اش را ضایع و تباه ساخته است. پس این رویا یک یادآوری برای یوسف علیه السلام می باشد و حتی یک یادآوری برای یعقوب و معرفی و شناسانیدن این فرزند به او، اینکه او وصی و حجت پس از او می باشد، مانند وضعیت رویای امام موسی بن جعفر علیه السلام که امامت امام رضا علیه السلام را پس از آن آشکار فرمود. از حسن موسی خشاب، از علی ابن اسبات، از حسین غلام ابو عبدالله، از ابوالحکم، از عبدالله ابن ابراهیم جعفری، از یزید ابن سلیت زیدی چنین نقل شده است: ما گروهی بودیم که در راه مکه با حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام ملاقات نمودیم. من به آن حضرت عرض کردم: پدر و مادرم فدایت گردد، شما امامانی هستید پاک و مطهر و احدی را از مرگ گریزی نیست، بنابر این شما برای ما مطلبی بیان کنید تا من آن را به کسانی که پشت سر دارم برسانم. حضرت علیه السلام به من فرمود: آری، اینان پسران من می باشند و این است سید و سالار آنان، در حالی که به پسرش موسی علیه السلام اشاره می فرمود. در او است علم و حکمت و فهم و سخاوت و دارای معرفت به آنچه مردم به آن نیاز دارند، در آنچه از امر دینشان در آن اختلاف می نمایند. یزید می گوید: سپس من حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام را پس از این واقعه دیدار کردم و گفتم: پدرم و مادرم فدایت گردد، می خواهم به من خبری دهی به مانند همان چیزهایی که پدرت به من خبر داد. فرمود: پدرم علیه السلام در زمانی بود که با این زمان تفاوت داشت. یزید گفت: عرض کردم کسی که از تو چنین جوابی را بپسندد و قانع شود، لعنت خدا بر او باد. حضرت خندید و فرمود: ای ابو اماره، من به تو خبر می دهم. از منزلم که بیرون آمدم، در ظاهر همه پسران خود و از جمله علی را وصی خیش قرار دادم، ولی در باطن فقط علی را وصی نمودم. من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم، در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام هم به همراه او بود و انگشتر و شمشیر و عصا و کتاب و عمامه همراه داشت. من گفتم: اینها چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اما عمامه عبارت است از قدرت و سلطنت الهی عز و جل، و اما شمشیر عبارت است از عزت الهی عز و جل، و اما کتاب عبارت است از نور خدای عز و جل، و اما عصا عبارت است از قوت خدای عز و جل، و اما انگشتر عبارت است از جامع این امور. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امر ولایت و امامت به سوی پسرت علی خارج می شود. یزید گفت که حضرت فرمود ای یزید، این مطلب امانت است نزد تو، کسی را از آن خبردار مکن مگر مردی عاقل یا بنده‌ای که خداوند دلش را در بته ایمان آزمایش نموده است، یا مردی راستگو و نعمتهای خداوند متعال را کفران مکن، و اگر از تو خواستند که به این مطلب شهادت دهی ادای شهادت کن، چرا که خداوند متعال می فرماید خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید. نساء 58. و خداوند می فرماید و ستمکارتر از کسی که گواهی خود را از خدا پنهان می کند کیست؟ بقره 140. گفتم به خدا سوگند هرگز چنین نمی کنم. یزید گفت سپس حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام فرمود در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را برای من توصیف نمود و فرمود علی پسر تو کسی است که با نور خدا نظر می کند و با تفهیم خدا می شنود و با حکمت خدا سخن می گوید، درست و راست کار می کند و خطا نمی نماید و امور را می داند و در امری به واسطه جهالت در نمی ماند. او سرشار از حکمت و فصل قضا و استواری در حکم و لبریز از علم و دانش و درایت است. اما چقدر درنگ و توقف تو در این دنیا با او پس از این کم است. این توقف به قدری کوتاه است که قابل شمارش نیست. پس چون از سفرت بازگشتی به اصلاح امورت بپرداز و از هر چه می‌خواهی خود را فارغ ساز، زیرا که تو از این دنیا در آستانه کوچ هستی و همنشین با غیر آن. پسرانت را گرد آور و خداوند را در این وصیت‌ها بر آنان گواه بگیر و خداوند در گواهی و شهادت کافی است. سپس فرمود ای یزید، مرا در این سال می‌گیرند و علی پسرم هم نام علی ابن ابی طالب علیه السلام و هم نام علی ابن حسین علیه السلام می باشد که به او فهم و علم و نصرت و ردای عظمت امیر المؤمنین داده شده است و وی حق تکلم و اظهار ندارد مگر آنکه 4 سال از مرگ هارون بگذرد. چون 4 سال سپری شد، از او هر چه می خواهی بپرس که انشاءالله تعالی پاسخ تو را خواهد داد. گفت ای پسرم، رویایت را برای برادرانت حکایت مکن که تو را حیله‌ای می‌اندیشند، زیرا شیطان آدمیان را دشمنی آشکار است. قال یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک فیکید لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. یوسف 5. این آیه بیان می کند که انسان به طور فطری به عالم ملکوت گرایش دارد و رویا از این عالم قدسی می باشد. بنابراین فطرت انسان بر پذیرفتن رویا و تصدیق آن و تعامل با آن سرشته شده است. حتی در بیشتر اوقات رویا عبارت است از اخبار غیبی از آنچه در آینده اتفاق می افتد و واقعیتی است که در زندگی روزمره شاهد آن هستیم و در قرآن، تورات و انجیل نیز می بینیم که از آن یاد شده است و هرچه در ملکوت حاصل می شود در زمین به وقوع می پیوندد. وقتی برای برادران یوسف تعریف شد، فهمیدند که او و نه خودشان خلیفه و جانشین خداوند و وصی یعقوب علیه السلامی باشد و چه بسا داستان فرزندان آدم از سر گرفته شد. از همین رو یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را برحذر داشت از اینکه رویایش را برای برادرانش تعریف کند، چرا که آنان به واسطه این خبری که از ملکوت آسمان آمده است از این لحظه به بعد در مورد یوسف علیه السلام چیزی را می دانند که آتش حسد را در درونشان برمی افروزد و آنها را هدفی برای شیطان قرار می دهد تا با ندایش آنها را تحریک کند و گرفتار بیماری خودش کند. اما یعقوب علیه السلام که یوسف علیه السلام را از تعریف کردن رویا باز داشت، به یوسف علیه السلام اهتمام بسیاری می‌ورزید و این اهتمام به قصد نزدیک شدن به خداوند بود، چرا که یوسف علیه السلام ولی از اولیای خداوند و وصی یعقوب علیه السلام بود. ولی این اهتمام خود سببی شد تا یوسف هدف خدعه و نیرنگ برادرانش گردد. آنگاه که گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان محبوب تر از ما هستند، حال آنکه ما خود گروهی نیرومند هستیم و پدرمان در گمراهی آشکاری است. یوسف آیه 8. آنها خود را محقتر می دیدند تا مورد توجه یعقوب علیه السلام قرار گیرند، چرا که آنها برای جانشینی سزاوارتر از یوسف علیه السلام می باشند و می پنداشتند که اعتماد یعقوب علیه السلام به رؤیا برای مشخص کردن وصیش یعنی یوسف علیه السلام گمراهی آشکار می باشد. پس از تصدیق کنندگان رؤیا نبودند، چرا که در تضاد با هوای نفسشان بود و به همین دلیل تصمیم گرفتند یوسف را بکشید یا او را در سرزمین دیگری بیندازید تا پدر خاص شما گردد و از آن پس مردمی شایسته به شما رایید. سوره یوسف 9. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخلو لکم و شهو ابیکم و تکونو من بعدهی قوم صالحین. قوم صالحین یعنی مردمی شایسته. منظورشان این بود که آنها خود اوصیای یعقوب علیه السلام و جانشینان خداوند در زمینش هستند و داستان حسادت اول در این زمین تکرار شد، ماجرای فرزندان آدم. به همین ترتیب یوسف همان وصی امام مهدی علیه السلام و فرزند او می باشد و برادرانش نیز همان علمای دین می باشند. صدیر می گوید امام صادق علیه السلام فرمود در قائم سنتی از یوسف وجود دارد. عرض کردم گویا شما خبر او یا غیبتش را یاد می فرمایید. فرمود و آنچه این امت خوک نما انکار می کنند برادران یوسف نوادگان فرزندان پیامبران بودند. با این حال یوسف را چون متاعی تجاری دیدند و او را فروختند، در حالی که آنان برادرانش بودند و او هم برادرشان بود. آنها ایشان را نشناختند تا آن هنگام که خود به آنان گفت من یوسف هستم و این هم برادر من. یوسف 89-90. پس این امت چه چیزی را انکار می کنند؟ این که خداوند متعال در برهی از زمان بخواهد حجتش را از آنان پوشیده بدارد. روزگاری یوسف پادشاه مصر بود و بین او و پدرش مسافت 18 روز فاصله بود. اگر خداوند تبارک و تعالی می‌خواست که مکانش را به او بشناساند، این توانایی را داشت. به خدا سوگند یعقوب و فرزندانش وقتی بشارت را شنیدند 9 روز به مصر رسیدند. پس این امت چه چیز را انکار می کند؟ اینکه خداوند متعال با حجتش همان کاری را انجام دهد که با یوسف انجام داد، اینکه بین آنان رفت آمد می کند، در بازارهایشان راه می رود و پای بر زیرانداز آنها می گذارد، در حالی که آنها او را نمی شناسند، تا اینکه خداوند سبحان به ایشان اجازه دهد که خودش را به آنان بشناساند، همان گونه که به یوسف علیه السلام اجازه داد. آن هنگام که به آنان فرمود، گفت آیا می دانید از روی نادانی با یوسف و برادرش چه کردید؟ گفتند آیا به حقیقت تو یوسف هستی؟ گفت من یوسفم و این برادر من است. سوره یوسف آیه 89-90. امام باقر علیه السلام فرمود در صاحب این امر سنتی از یوسف وجود دارد. او فرزند کنیز سیه چرده است. خداوند سبحان متعال کارش را در یک شب اصلاح می کند. هر آنچه برای یوسف جریان یافت، برای مهدی اول وصی امام مهدی علیه السلام و یمانی موعود نیز جاری خواهد بود. یکی از ایشان گفت اگر می خواهید کاری کنید، یوسف را مکشید، در عمق تاریک چاهش بیفکنید تا کاروانی او را برگیرد. یوسف 10. این آیه با عیسی علیه السلام نیز تکرار شد، آن هنگام که علمای یهود که خداوند آنها را لعنت کند خواستار قتل او شدند. یکی از ایشان به آنان اعتراض نمود، قال قائل منهم، یکی از ایشان گفت عیسی علیه السلام را نکشید. این روش علمای بیعمل دین در تمام دورانها می باشد که تلاش می کنند پیامبران و اوصیا را به قتل برسانند تا مردم از آنان پیروی نکنند و از آتشی که در قلبهای این علمای بیعمل شعله‌ور شده است نجات پیدا نکنند، تا مردم در این توهم باقی بمانند که علمای بیعمل همان راه به سوی خداوند هستند، در حالی که آنان راه به سوی شیطان و به سوی جهنم و حتی خود جهنم می باشند. و آنان را پیشوایانی ساختیم که مردم را به آتش دعوت می کنند و در روز قیامت هیچ یاری نشوند. و جعلناهم ائمتا یدعون الالنار و یوم القیامت لا ینصرون. قصص 41. همانطور که این آیه برای علی علیه السلام وصی رسول خدا تکرار شد، با وصی امام مهدی علیه السلام نیز تکرار شد. ای صاحبان خرد، تدبر کنید که در داستانهای آنها درسی نهفته است، از آن عبرت بگیرید و از آن بیاموزید. در داستانهایشان خردمندان را عبرتی است، این داستانی برساخته نیست، بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیلی بر همه چیز است و برای آنها که ایمان آورده اند هدایت و رحمتی است. یوسف 111. هر بار امتحان تکرار می شود و هر بار شکست می خورید و بین دو سخن در نوسان. یوسف را بکشید و او را در عمق چاه افکنید و در هر دفعه هرگاه فرستادی آمد و چیزهایی آورد که مورد پسند نفس شما نبود سرکشی کردید، گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید. بقره 87. کی متوجه آیات و نشانه های خداوند خواهید شد؟ در داستان یوسف و برادرانش برای آنان که خواستارند عبرت ها می باشد. حال توجه کنید، در داستان یوسف آیات و نشانه هایی برای آنان که خواهانند وجود دارد کسانی که تمام عقل را از خداوند خواست دارند. همانطور که بیان کردم در سوره یوسف نبوت مورد توجه قرار گرفته است و نه رسالت، پس سوره یوسف در جایگاه بیان رویارویی بنده و پروردگارش می باشد بین فرستاده و پروردگارش و نه در جایگاه بیان رویارویی فرستاده با مردم. بنابراین در صدد بیان نبوت می باشد و نه رسالت. از همین رو نشانه هایی هست برای کسانی که تمام عقل را از خداوند خواستار باشند، نشانه هایی برای اولیای خداوند، نشانه هایی برای یاران قائم علیه السلام، نشانه هایی برای سیر کنندگان به سوی خداوند، نشانه هایی در طریق الهی برای آنان که هدایت را از خداوند خواهانند. خداوند متعال در آغاز سوره یوسف بیان فرموده است: ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، باشد که شما به عقل درآیید. یوسف 2، یعنی به آسمان هفتم کلی که آسمان عقل است ارتقا یابید تا عقلهایتان کامل گردد. پیامبری مبعوث نشد مگر پس از کامل شدن عقلش. قائم علیه السلام که دست خداوند می باشد روی سر یارانش دست می کشد و عقلهایشان کامل می شود، یعنی با علم بر سرشان دست می کشد و اگر به این علم عمل کند و در ملکوت آسمان ها به آسمان ارتقا یابند عقلهایشان کامل می شود. او کسی است که شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از لخته خونی بیافریده است. آنگاه شما را که کودکی بودید از رحم مادر بیرون آورد تا به سن جوانی برسید و پیر شوید. بعضی از شما قبل از پیری بمیرید و بعضی به آن زمان معین میرسید و شاید به عقل دریابید. غافر 67.